مالکی، من خاطرم هست هفته گذشته که با حضرت عالی گفتگو کردیم راجع به یک موضوع خیلی مهم و یک اتفاق خیلی مبارک صحبت کردیم، مصداق این مثل که کمیته امداد امام خمینی و به ویژه معاونت اشتغال و خودکفایی کمیته امداد یک طرحی رو آغاز کرده مبنی بر این که ماهیگیری رو به عزیزانی که در مناطق محروم و کم برخوردار هستند یاد بده، نه اینکه ماهی بهشون بده. امشب هم در خدمتتون هستیم برای اینکه ببینیم که در راستای این اتفاق میمون و مبارک کمیته امداد و به ویژه معاونت اشتغالزایی خودکفایی چه برنامه‌هایی رو داره در دست اجرا.
بله، من یه خبر خوب رو خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض بکنم. بله. من تقریبا فکر کنم یک ماه پیش بود در همین برنامه شما فراخوان جشنواره ملی صنایع روستا دوست رو مطرح کردیم.
بله.
و عرض کردیم که همه عزیزان مخترع و شرکت های دانش بنیان که محصولات صنعتی دارن که میتونه در مقیاس روستا باعث ایجاد درآمد بشه و فناوریش هم ساده است و پیچیده نیست و برای روستا مناسب هست، بیاد به طرح خودشون رو اعلام بکنن و وبسایت کمیته امداد امام خمینی رو هم که معرفی کرده بودیم که این طرح رو دریافت بکنه.
بله.
و الان در واقع افتخار دارم که این رو، این خبر رو عرض کنم که بیش از 2100 نفر از مخترعین و به اصطلاح فعالان حوزه دانش بنیان کشور طرحهای خودشون رو در این جشنواره ملی صنایع روستا دوست اومدن و در واقع ثبت کردن و اعلام کردن و از این 2100 مورد طرحی که ثبت شده 2000 موردش مورد داوری اولیه قرار گرفته و 200 موردش به مرحله به اصطلاح مسابقه راه پیدا کرده. این در حالیه که ما تقریبا یک ماه دیگه از زمان فراخوانمون باقی مانده، یعنی تا 25 مهر ما همچنان به اصطلاح پذیرای طرح‌های نوآورانه و خلاق عزیزان برای اشتغال در روستاها با عنوان صنایع روستا دوست هستیم و این فرصت همچنان باقی هست. من از این فرصت استفاده بکنم یک بار دیگه، چون که این یک اصطلاح جدیدی است که کمیته امداد وارد ادبیات کسب و کار کشور در سطح روستایی کرده با عنوان صنایع روستا دوست، این رو عرض بکنم که ما به صنایع میگیم صنایع روستا دوست که اولا نوآورانه باشن، یعنی سنتی نباشن، بلکه یک پیشرفت فناوری و یک نوآوری درش اتفاق افتاده باشه. ثانیاً در مقیاس روستا این صنایع به صرفه باشن، یعنی در مقیاس کوچک روستا، مقیاس مزرعه، مقیاس کارگاه‌های روستایی به صرفه باشن و بتونن به شکل سودآور در واقع فعالیت خودشون رو انجام بدن و ثالثاً فناوریشون ساده و روان باشه و فناوری‌های پیچیده‌ای نداشته باشن، به نحوی که اگر این صنایع و این تجهیزات در واقع دچار آسیب شدن و نیاز به تعمیر داشتن، نیاز نباشه که اینها رو منتقل بکنن به شهر برای اینکه تعمیرشون بکنن، بلکه با همون سطح دانش و خدمات فنی محدودی که در روستا هست بشه این دستگاه ها رو در واقع تعمیر کرد و فعالیتش رو بتونن انجام بدن. ما انشالله امیدوار هستیم. تا الان که عرض کردم حدود 2100 طرح رسیده، 200 موردش طرحهای خوبی بودن که تو مرحله داوری هستن. امیدواریم که 300 تا 400 طرح مناسب رو در نهایت بتونیم در نمایشگاهی که انشالله در آبان ماه خواهیم داشت عرضه بکنیم و اینها در واقع صنایعی هستن که هر کدومشون میتونن ده ها هزار فرصت شغلی رو در روستاهای ما ایجاد بکنن که تا الان کمتر بهشون توجه شده.
بله.
من یک مثال اگر اجازه هست بزنم خدمت شما در حد کمتر از 30 ثانیه. تا چند سال پیش، تا یکی دو سال پیش، روستایان عزیز ما پشمهای گوسفنداشون رو که میچیدن آتیش میزدن یا دفن میکردن، چون امکان فراوری اونها وجود نداشت. در همین یک دو سال گذشته دستگاه های پشمریسی بسیار ساده‌ای که مصداق صنایع روستا دوست هستن ایجاد شدن.
بله.
و الان تعداد زیادی از خانواده‌های روستایی همین پشمهایی که قبلا دورریز میشد رو دارن تبدیل به نخ میکنن و با قیمت کیلوی 70 تا 80 هزار تومان در اختیار به اصطلاح واحدهای صنعتی دیگه قرار میدن.
چقدر خوب.
این یعنی یک اختراع بسیار ساده که فقط یک الکتروموتور هست و یک قرقره و چند تا قطعات مختلف کنار هم قرار میگیره، یه صنعت بسیار کوچیکی رو درست میکنه که کل قیمت دستگاه 1 میلیون تا 1.5 میلیون تومان هم بیشتر نیست، اما میتونه در ماه تا 2 میلیون تومان برای خانواده‌های عزیز در روستاها ایجاد درآمد بکنه و صدها شغل از حاشیه همین یه دونه دستگاه تا الان ایجاد شده. ما وقتی میگیم صنایع دوست دوست، یعنی انشاءالله 200-300 تا 400 تا دستگاه و تجهیزات این مدلی رو به بخش کسب و کارهای روستایی کشور معرفی بکنیم که هر کدومش میتونه انشاءالله چند صد یا حتی چند هزار فرصت شغلی ایجاد بکنه.
از خب با اون آمار و ارقامی که از اتحالی اشاره کردید احتمالا این اتفاق خواهد افتاد، چون هنوز 1 ماه تا پایان فراخوان باقی مونده و چیزی حدود 2100 پیشنهاد اومده و تا پایان این فراخوان قطعا تعداد این پیشنهادها افزایش پیدا میکنه و این اتفاقی که از اتحالی اشاره کردید خواهد افتاد.
ما ممنونیم از شما و رسانه ملی هم که به هر حال اطلاع رسانی خوبی داره در این زمینه اتفاق میفته. هدف ما این است که همه ما به هر حال حدود 4600-700 شرکت دانش بنیان داریم، ده ها هزار نفر مخترع ما در کشور داریم که خیلی هاشون دستگاه های اینچنینی رو تولید کردن ولی کسی خبر نداره، بعضی هم ایده شون رو دارن. من اینجا رو خدمت شما عرض کنم، طرحهای برتر رو با جوایز نقدی ارزشمندی خدمتشون تقدیم میکنیم. به طرح اول 13-15 میلیون تومان، طرح دوم 13 میلیون تومان، طرح سوم 11 میلیون تومان. خودمون خرید عمده میکنیم، یعنی دستگاه و تجهیزاتی که بتونه برای محرومین ایجاد اشتغال کنه و به مرحله نهایی برسن. چند هزار دستگاه ما از هر کدوم خودمون در کمیسیون سفارش خواهیم داد، به بازارهای دیگه معرفی میکنیم، در نمایشگاهی که برگزار میکنیم سرمایه گذارها و همه دستگاه های متولی اشتغال روستایی کشور حضور پیدا خواهند کرد، اونها پشتیبانی میکنند. تحصیلات قرض‌الحسنه خوبی داریم که در اختیار همین مخترعین عزیز قرار میدیم که کسب و کارشون رو بتونن تجاری بکنن. میخوام عرض بکنم که در ازای این مشارکتی که عزیزان مخترع و دانش بنیان برای تقویت اشتغال روستایی انجام میدن، ما هم تمام امکانات و منابعی که داریم رو پای کار میاریم که از این عزیزان پشتیبانی بکنیم.
بسیار متشکرم از شما.
خیلی ممنونم از شما.
خوبی داشته باشید، شب خوبی داشته باشید. زنده باشید، متشکرم. خداحافظ. در بخش با سخنگویی هم گفتگو کردم با حجت الله عبدالملکی، معاون اشتغال و خودکفایی کمیته امداد امام خمینی رحمت الله علیه. سید حسام الدین شریف نیا، عضو هیئت مدیره انجمن داروسازان تهران، در برنامه خیابان فرصت رادیو گفتگو تخصیص ارز نیمایی به حوزه دارویی را موجب چالش عظیم در آینده این صنعت دانست که قیمت کنونی دارو را تا 5 برابر افزایش می‌دهد. شریف نیا صنعت داروسازی کشور را با کمترین میزان نارضایتی مخاطبان موفق دانست و گفت دائمی ترین چالش صنعت داروسازی کشور قیمت گذاری داروست که ناشی از 2 عامل قیمت ارز و نرخ گذاری های آیین نامه های توسط وزارت بهداشت می باشد. ساعت 19:40 اینجا بدون خط خوردگی رادیو گفتگو.
ایران بدون خط خوردگی.
اما میخوایم بریم سراغ پرونده هفته و در پرونده این هفته در خصوص عدالت قرار هست گفتگو بکنیم و به ویژه بررسی نقصانها در عدالت آموزشی با توجه به شرایطی که در کشور حاکم هست، با توجه به غیر حضوری بودن کلاس‌ها و مدارس و حتی در بعضی از مقاطع دانشگاه‌ها. میخوایم این موضوع رو بیشتر بررسی بکنیم در گفتگو با جناب آقای حسین امامی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. آقای امامی سلام به شما، شبتون بخیر.
بنده هم خدمت شما و سایر شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، با عرضی توفیق دارم خدمت شما.
زنده باشید، متشکرم. آقای امامی، در خصوص میزان عدالت آموزشی در کشور، عدالت آموزشی در نظام آموزشی ما چه نمره‌ای به دست میاره؟
بکنیم در واقع در آموزشی که از مقولات مهم و بالاخره ارزشمندی در جوامع و در کشورها و باید بهش بالاخره به نحو احسن پرداخته بشه و حتما عدالت هم در اون باید رعایت بشه. ما خروجی همه مشاغل رو در آموزش پرورش داریم.
بله.
به خاطر این بالاخره آموزش، بحث آموزش، مقوله آموزش و آموزش و پرورش هم مهمترین و هم تاثیرگذارترین دستگاه است. خب به هر حال انتظار میره که از این دستگاه حتما بالاخره به نحو احسن هم همه کمک کنن، هم درش باید بالاخره عدالت و مثلا عدالت آموزشی رعایت بشه. خب به هر حال با توجه به بحث شرایطی که پیش آمده، ممکنه که شرایط اقتضا کنه در بعضی جاها این عدالت کمرنگ بشه و بالاخره بهش پرداخته نشه به اونجور باید. شاید اینو باید همه دست به دست هم بدیم با توجه به شرایطی که هست و با توجه به مواردی هست که میشه مکمل این بحث بالاخره منابع آموزشی بود، اینها رو باید هم در کنار هم قرار داد و انشالله نزدیک شد به اون بحث عدالت آموزشی.
و اینکه نارسایی ها و نقصان هایی که حالا وارد بر وضعیت عدالت آموزشی در نظام آموزشی کشورمون در حال حاضر هست شامل چه بخشایی، شامل چه محورهایی است؟
الان با توجه به شرایط فعلی، چون فرق بدیم نگاه کنیم، بحث اصل آموزش بر مبنای آموزش حضوریه.
بله.
یعنی دانش آموز حتما باید در کنار معلمین باشن و در واقع فلسفه این که کسایی که معلم میشن و وارد نظام و عرصه تعلیم و تربیت میشن، در زمان دوران دانشجویی چندین واحد، نزدیک 20 واحد، واحدهای تربیتی میگذرونن. به خاطر همینه که بالاخره اون بحث عاطفه و این که در کنار دانش آموزان قرار بگیرن، اونجا بتونن بالاخره این آمادگی رو داشته باشن و این دوره‌ها رو گذرانده باشن.
بله.
خب الان با توجه به شرایط فعلی اقتضا میکنه که بالاخره در بعضی جاها یا در خیلی از جاها آموزش به صورت غیر حضوری باشه. این اقتضا میکنه، مستلزم اینه که بالاخره آموزش با توجه به اهمیتی که عرض کردم خدمت شما و آموزش با توجه به اهمیت و جایگاهی که داره، از قبل این بحث در کنار این که آموزش به صورت حضوری و به شکل سنتی خودش بالاخره در این حالی که اون شرایط رو حفظ کنه، ولی همگام با پیشرفت علم و فناوری آموزش مجازی و موارد دیگر رو به کارگیری، همه ظرفیت‌ها رو در آموزش نظام تعلیم و تربیت به کار می‌گرفت. تا بالاخره شرایطی که الان پیش آمد برامون بالاخره خیلی غیر منتظره نبود و چالش‌های پیش رو برامون حداقل کمتر بود. یعنی منظورم اینه که در کنار اون شکل حضوری و آموزش حضوری و شکل سنتی آموزش، بالاخره منابع دیداری و شنیداری هم از رسانه‌ها، رادیو، تلویزیون، عرضم بزرگ شما اینترنت، همه اینها رو که مکمل هم بودن در کنار این در این شرایط بحرانی، بالاخره از قبل اگر این شرایط رو می‌داشتیم الان این چالش ها و بحران هامون کمتر بود. الان با توجه به شرایط که این آمادگی رو نداشتیم و که البته این شامل تمام کشور هاست، برای کشور ما تنها نیست، ولی در این حال الان با توجه به اینکه این پیشبینی رو نداشتیم و شرایط رو از قبل فراهم نکردیم، زیرساخت‌ها رو فراهم نکردیم، در بعضی جاها می‌بینیم که این بحث عدالت و آموزشی که فرمودیم بعضی جاها کم رنگ و پررنگ میشه. که بالاخره باید اینو کاهش داد، آسیباشو کاهش داد و به سمت سوی این آموزش در کنار اون آموزش سنتی و حضوری رفت.
بسیار. یه نکته‌ای که حضرت عالی هم اشاره کردید در جملات پایانیتون هم تاکید شد روش، موضوع به هر حال ایجاد عدالت اجتماعی در همه مناطق کشور هست.
بله.
ما تو کشورمون داریم مناطقی رو که شرایط خانواده ها اقتضا نمی کنه، یعنی ایجاب نمی کنه که بتونن از سیستم های دیجیتال مثل تلفن همراه، مثل تبلت، مثل لپتاپ و امثال اینها استفاده بکنن برای دریافت آموزش های از راه دور. و خب کلاس ها هم که کلاس ها به صورت غیر حضوری داره برگزار میشه در به خصوص مقاطع ابتدایی و راهنمایی و متوسطه.
بله.
و خب بسیاری از دانش آموزان در مناطق کم برخوردار از این آموزش ها محروم میمونن.
بله.
برای این دست از دانش آموزان چه باید کرد که این عدالت آموزشی شامل حال اونها هم بشود؟
بله بله. حالا تو این زمینه نظرات مختلف بود و هر کدوم از نظرات هم خالی از اشکال نبود. باید بریم به سمت و سوی اون نظراتی که کمترین اشکال داره. مثلا ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات که آقای وزیر محترم آموزش و معاونین هم تشریف داشتن، قبل از بازگشایی مدارس که امسال باز بالاخره بازگشایی پیشرفت رو داشتیم، زودرس رو داشتیم، صحبت این بود که بر اساس به اقتضای شرایط بالاخره مناطق و استانها و شهرها در سه نوبت سه جور به حال آموزش رو داشته باشیم. یعنی در شرایطی جایی که شرایط بحرانی است و قرمز حتما غیر حضوری باشه، شرایطی که سفید حضوری باشه و شرایطی که زرد یا نارنجی بالاخره به صورت زوج و فرد باشه. هرچند به همین بحث هم ایراد هست، چون بالاخره نوسان داره، همیشه اون جایی که قرمز هست شرایطش قرمز نمیمونه یا سفید هست به اون صورت نمیمونه. این خودش خالی از اشکال نبود، ولی در این حال این کارم انجام نشد. ولی یک شبه آمدن و تصمیم متفاوتی گرفتن از اون مواردی که گفته بودن. در این حال به نظر من، حالا این نظر خود بنده است، حتما باید در کمیسیون مطرح بشه و باز آسیب‌هاش دیده، گفتم خالی از اشکال نیست هر نظری. به نظر من ما در شرایط فعلی ناچاریم که عرض کنم خدمت شما، اولا به سمت سوی فضای مجازی که حتما باید بریم، ولی همونجوری که فرمودین خیلی از مناطق روستایی ما، مناطق عشایری ما، مدارس عشایری ما، مدارس روستایی ما و کوهستانی ما نه تنها از اینترنت و اینها بالاخره برخوردار نیستن، از این شرایط برخوردار نیستن، حتی بعضی جاها ما داریم که خود حتی تلویزیون هم بعضی جاها نمیگیره، بعضی جا یکی دو تا شبکه بیشتر نمیگیره.
من این نکته ای بود که الان من می‌خواستم اشاره بکنم، این که حالا من چند قدم جلوتر اشاره کردم به این که خب بعضی از دانش آموزان دسترسی به تلفن همراه و آره. تبلت و لپتاپ ندارن، اما ما الان داریم مناطقی که اصلا دسترسی به اینترنت ندارن، داریم مناطقی که از اتوالی هم اشاره کردید به درستی اصلا امکان استفاده از تلویزیون رو ندارن، یعنی حتی شبکه‌های تلویزیونی که این کلاس ها رو به صورت تلویزیونی هم دارن برگزار میکنن خیلی در دسترس و در اختیارشون نیست. خب این کاملا نقطه مقابل اون عدالت آموزشی است که بله. انتظار میرود در کشور ما باید برقرار بشه.
بله بله. آره. حالا برای همین من راهکاری که به ذهن من میرسه که باز حتما باید این حرف هنوز خیلی پخته نیست، حتما باید از زوایای مختلف بهش پرداخته بشه. همین هفته ما سه شنبه باز حضور وزیر محترم آموزش رو در کمیسیون آموزش تحقیقات داریم، حتما اینا باید بحث بشه، چالشاش باز آسیباش دیده بشه و کاهش آسیبادش انجام بشه.
بله.
اینه که در همه جو که فرمودین و اشاره هم کردم، من خیلی جاها نه کم، ولی همون کمشن زیاده، خیلی بعضی جاها داریم که مدارس عشایری روستایی و کوهستانی غیر از این که آنتندهی تلفن و ارزم شد تلفن همراه و اینترنت و اینها نیست، حتی تلویزیون به همین حد اقلا رو بس صدا و سیما رو ما اونجا نداریم، یعنی شبکه‌های تلویزیون نداریم. اینا با چیکار کرد؟ به نظر من مدارس، یعنی دو قسمت کنیم، مدارس روستایی باید با توجه به این شرایطی که عرض می‌کنم، یکی این که در مدارس روستایی تعداد دانش آموزان ما کمه، معمولا نسبت به دانش آموزان شهری تراکم آنچنانی نداره، هم تعداد دانش آموزان کمه، هم هوای روستا معمولا هوای پاک و کمتر آلوده است، و هم از این طرف عرضم به حضور شما امکان این که تعداد دانش آموزان چون کمه، امکان این که تو کلاس ها با فاصله های متناسب اینها رو چینش کنن باشه. به نظر من با توجه به این شرایط اگر در روستاها ما آموزش رو به صورت حضوری داشته باشیم و معلم ها اونجا و دانش آموزا سر کلاس باشن، اینو داشته باشیم، به نظر من این یه راه کاره. و در مقابلش در شهرها ما و یک دلیل دیگه این که همون بحثی که فرمودین، ما بحث دسترسی به اینترنت و حتی بعضی وقت استدسی ما اینا رو نداریم، این به در روستاها بیاد این اتفاق بیفته، ولی در شهرها مخصوصا با برعکس اون بحث روستاها هم تراکم جمعیتی دانش آموزان زیاده، هم آلودگی شهرها زیادتره، هم در معرض آلودگی و چاه قرار دارن، هم از اون طرف ما دسترسی کامل داریم به شبکه‌های مجازی، به فضای مجازی، به اینترنت، به صدا سیما، اینها کامل در اختیار هست. اینها غیر حضوری باشه، البته معلم بیاد در مدرسه و مستقر بشه در مدرسه، از اینترنت مدرسه، هرچند بسته های بالاخره رایگان اینترنتی هم هفته پیش به تعدادی از معلم ها داده شد که حتما باید کامل بشه، معلم بیاد در مدرسه حضور داشته باشه که بتونه هم اون آموزش مجازی رو بده، هم اگر کسی رفت اشکالی داشت مراجعه کرد بالاخره به مدرسه، معلم حضور داشته باشه و بتونه بالاخره پاسخگوی ابهاماتشون باشه. به نظر من این یه راهکاره، حالا بالاخره این که به ذهن من رسید و عزت میشه اینو باز آسیب های اینم باید در آورد و برطرف کرد، این به نظرم بهترین راست در شرایط فعلی، هم عدالت آموزشی رعایت میشه هم به هر حال چاره‌ای نداریم ما باید به این سمت سو بریم.
آقای امامی عزیز، شما همه نکات رو مطرح کردین به درستی و خیلی کامل. من خواهشم و تقاضام به نمایندگی از همه مردمی که مشمول این نظام آموزشی باید بشوند فرزندانشون و این عدالت آموزشی باید شامل حال همه فرزندان ایران زمین بشود، خواهشم از حضرت عالی اینه که در نشستی که در هفته پیش رو با وزیر محترم آموزش و پرورش دارید خیلی جدی راجع به این موضوع بحث بشه و گفتگو بشه و راهکارها و راه حل‌ها بررسی بشه. ما قرار هست، اینو همه ما میدونیم، حضرت عالی هم اشاره کردید، ما قرار هست آینده این کشور رو به دست فرزندان امروزمون بسپاریم. بله. و این بچه‌ها به هر نحوی اگر از آموزش محروم بشوند آسیبش رو ما سالها بعد در اداره کشور خواهیم دید.
بله.
پس لازمه که از الان زیربنای آموزشی بسیار حساب شده، دقیق و درست طراحی و برنامه ریزی بشه که برحال در سالهای بعد به بهترین نحو بدونیم که این بچه ها می درخشند و نام ایران رو مثل همیشه سربلند و سرفراز خواهند کرد. خیلی متشکرم آقای امامی عزیز.
خواهش میکنم. فقط یه عرض دیگه داشتم.
بله بله در خدمتتونیم. خیلی کوتاه.
امیدوارم که انشالله هر چیز زودتر سایه نحو و نامبارک این ویروس رفع بشه، از سر بشریت رفع بشه و این چالش ها به هر حال کم بشه و این فرصت، این تهدیدهایی که بابت کرونا پیش آمد و ما بعضیاشو تبدیل به فرصت کردیم، میشه این فرصت ها برامون باقی مونه. یه خواهشی من از خانواده محترم و اولیا محترم دارم.
بله، بله.
معلم بودم و افتخار میکنم به این کسبت معلمی. با توجه به شرایطی که پیش آمده، هم بالاخره در کنار بچه ها باشن، در کنار دانش آموزا باشن، آسیب هایی که بالاخره باز این بحث جنبه های منفی باز فضای مجازی و اینترنت تهدید میکنه بچه ها رو و خانواده ها رو، حتما اون آسیب ها رو بتونن شناسایی کنن و اونها رو دانش آموزان از اون به دور بدارن. و یک مطلب آموزشی که خیلی کمک میکنه به این قضیه، حتما اینو مد نظر داشته باشن، خواهشم اینه، چندین جا هم گفتن، عوض شدن جای دانش آموز و والدین در این فضای آموزشی مجازی. بله. یعنی دانش آموز رو همراهی کنن، مدیریت کنن، این که بالاخره از فضای مجازی استفاده کنن، ولی خودشون جای دانش آموز نذارن، یعنی به جای دانش آموز پاسخگوی برای ابهامات و سوالات معلمین عزیزمون نباشن، تا اون بالاخره قدرت تفکر دانش آموز، خلاقیت دانش آموز هم انشالله مد نظر باشه.
انشالله. خیلی متشکرم از شما، شبتون بخیر.
تشکر میکنم.
زنده باشید. خدا نگهدارتون.
خدا
زنده باشید. اما در پرونده هفته به موضوع عدالت به ویژه عدالت آموزشی پرداختیم و گفتگو کردم با جناب آقای حسین امامی، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی. و 54 دقیقه است، همچنان بدون خط خوردگی رادیو گفتگو رو میشنوید.
دنیا بدون خط خوردگی.
اما چگونه انتخابات آمریکا در معرض احتمال تقلب قرار داره؟ این موضوعی است که در این خصوص و در این بخش گفتگو میکنم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل آمریکا. آقای مکی سلام به شما، شبتون بخیر، خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمت هستم.
متشکرم. آقای مکی، مصادیق و شواهدی که تحلیلگرا بر مبنای اون ابراز احتمال بروز تقلب در انتخابات آمریکا رو داده باشند چیه؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب این دور از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا همچون انتخابات سال 2016 یک انتخابات بسیار متفاوتی از ادوار سابق انتخابات ها در آمریکا هستش و اون هم به شخصیت و نوع رفتار و شیوه های رقابت انتخاباتی آقای ترامپ برمیگرده. خب ترامپ با توجه به موقعیت ضعیف و متزلزلی که داره معتقده که به حال تلاش دموکرات ها برای برگزاری انتخابات از طریق پست میتونه موجب تقلب در انتخابات بشه. بله. خب شرایط کرونایی در آمریکا به گونه‌ای هستش که موضع برگزاری انتخابات از طریق پست هم در کنار شیوه های دیگه همچنان خیلی پررنگ هستش و ترامپ میگه از این انتخابات از طریق پست نمیشه راستی آزمایی کرد. حتی در یکی از کمپین های انتخاباتی خودش به طرفداران خودش گفت همونطور که پای صندوق رای میرید در انتخابات پستی هم شرکت کنید، به این نوعی به سخره گرفتن موضع برگزاری انتخابات از طریق پست بود. خب انتخابات در آمریکا با تعجب شیوه انتخابات که به کلج ادکرر هستش میتونه شکست یا پیروزی یک نامزد در یک ایالت رقم بزنه، حتی اگر همچون دوره سال 2016 شما 3 میلیون رای بیشتری از نامزد پیروز داشته باشید. حتی در انتخابات سال 2000 این نتایج انتخابات در فلوریدا بود که به دعوای انتخاباتی بین دموکرات و جمهوری خواهان پایان داد و با رأی دیوان عالی آمریکا جورج بوش در ایالت فلوریدا تونست اکثر آرا را دست بیاورد و عضو جمهوری آمریکا معرفی بشود.
بسیار خیلی متشکرم از شما،
خواهش میکنم.
شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون. در خصوص چگونگی در معرض تقلب قرار گرفتن انتخابات آمریکا گفتگو کردم با جناب آقای مرتضی مکی، کارشناس مسائل آمریکا. خیلی متشکرم از این که بدون خط خوردگی امشب رو شنیدید. اطلاعات برنامه رو از طریق تارنمای ما رادیو گفتگو دات آی آر میتونید دریافت بکنید. برای اینکه زنجیره انتقال کرونا رو بتونیم قطع بکنیم حتما لطفا فاصله اجتماعی رو رعایت بکنید و حتما حتما و حتما از ماسک استفاده بکنید. شبتون بخیر، خداحافظ.
دوستان عزیز، همراهان گرامی، با هم شنیدیم مجله تحلیلی خبری بدون خط خوردگی رو. در خدمت شما عزیزان هستیم از رادیو گفتگو صدای اندیشه ها. بخش دوم از مجموع برنامه های امروز رو در خدمتون هستیم تا ساعت 22:10 شب. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد مورد پسند شما بزرگواران قرار گرفته باشه. میتونید نکته نظرهاتون رو به ما بفرمایید از طریق سامانه پیام کوتاه 3010-35. ساعت 20 رو خدمتون اعلام میکنم و دعوت میکنم با هم بشنویم برنامه زندگی زنده گفتگوی فرهنگی رو با موضوع جوایز ادبی، هویت و تمایز.
طبیعتاً وقتی شما بخواید فرهنگ رو مهندسی کنین،
متأسفانه در حرف گاهی وقتا خیلی به چیزهایی توجه میکنیم از جمله فرهنگ.
ما اصلا تو فرایند تحول و فرهنگ با شدن طرف هستیم، مثلا
ولی من نمید. حتی فرهنگ سازی رو هم کافی نمیدونم.
خیلی اهم و مهم بکنی، شما الان ببینید کدوم بحث مهمه.
یک پیشینه تاریخی